أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعليه. اللهم صل على محمد. از جمله موارد دیگری که در تربیت عبادی فرزند مطرح میشه، بحث تمرین دادن فرزند هست به روزه. خب در متون فقهی ما آمده که استحباب تمرین دادن فرزند بر روزه به خاطر روایاتی در اونجا ذکر شده که یستحب تمرین الولی صبی را در این دست از موارد. این وجه استحباب هم قبلا هم اشاره کردیم که فی الواقع به خاطر روایاتی است. وچه استحباب و آقایون دارم ذکر میکنم به خاطر روایاتی است که یا امر به تمرین دادنش میکنند یا مشروعیت صیام از ناحیه فرزند رو ذکر میکنند، که مشروعیت در باب عبادی حداقل میشه مطلوبیت، میشه رجحان، میشه استحباب. پس بر فرزند مستحب است روزه بگیرد. از این جهت هم این مثل صحابه‌دایق و دیگران فرمودن که این روایت که مستحب است به فرزند که روزه بگیرد، برای ولیش هم این وظیفه رو ازش ملازمه استفاده میکنن، یعنی ولی او را تمرین بدهد. و روایات خود عامر که روایتی که عام میکنه که بچه هاتون رو امر به صیام کنید، تمرین بر صیام دهید. لذا مشهور نسبت به خود فرزند اون مشروعیت و استحباب رو قائل شدن و نسبت به ولی هم استحباب بر تمرین رو قائل شدن. اینو در صیام هم ذکر کردن. از این بحث شما تو فقه رجوع میکنید، بعضی اون همین مجموع روایات رو ذیل نماز بر جنازه میت و اونجا آوردن، یه سری هم تو روزه در کتاب و صیام، همین روایاتی که قبلا خوندیم که توش صیام هم داشت تو ادامه شون و صوم ازا عطاقه ماننده این و این روایتی که الان میخوانیم سیعتی، اینها رو تو زیل صیام ذکر کرده. پس در مجموع از مشهور مستحب به روش ها مشروعیت و استحباب بر خود فرزندن، به این معنا که انجام داد خدا به ثواب میده، ترکم کرد بر بفلت گناهی قبل البلوغ نیست. و پدر هم استحباب تمرین رو بر صیام مطرح کردن. و یکی از نکته اون مانعشون هم دیروز هم اشاره کردیم، این بود که خب روایاتی که رفع قلم تا بلوغ نباشه تکلیفی نیست، اینو کنار اون یجب میذارن، کنار امر به صیام میذارن، میگن همون یجبی که بر ولد میگه یجب، همون امر به صیام با توجه به رفع قلم میشه استحباب در هر دو مورد. خب ما اینجا روایات رو میخوانیم تا نتیجه گیری کنیم که مفاد روایات آیا با کلام مشروع در باب صیام همانند صلات که ذکر کردیم سازگاری دارد یا خیر. در اینجا هم باز دو دسته روایات از حیث مضمون نسبت به تکلیف ولی، نگم ما دسته بندیم و نسبت به چیه؟ چون ما داریم در بحث وظائف پدر ذکر میکنیم، دسته بندی ها بعد این یک نکته روشی علمی، ما میتونیم روایات از حیث مختلف دستبندی کنیم. آقایون دیگه این دستبندی نکردن، چون اصلا مثلا وظیفت الولی یا تربیت از این نگاه به روایت نگاه نداشتن، یا از با مشروعیت و علی‌السبی مثلا ذکر کردن. ما چون که در مقام بیان وظیفت الاب هستیم، میگیم روایاتی که نسبت به وظیفت الاب تصریح ندارن به واسطه از اونها استفاده می شود، روایاتی که نسبت وظیفت اب تصریح دارن، لذا تقسیم بندی ها باید بر اساس حیث و رویکرد پرداخت شما به مسئله باشد. چون مسئله ما وظیفت الاب، ما میگیم روایات دو دستن. آقایون دیگه نمیگن آقا این رویکرد چه رویکردی تو بررسی خود صبیر دارن بررسی میکنن. بعد دسته بعدی که ما تو صلات هم این کار کردیم، بعد گفت حالا که وظیفت الولی ثابت کردیم، گفتیم از چه زمانی، از چه سنی، اون نگاه سن رو روایت رو دسته بندی کردیم که مثلا پنج دسته اندواده از حیث مثلا مقطع آغاز این باقی معروف تربیت علی الصلات. حالا تو صوم هم هاکزا، پس از باب وظیفت الولی روایت دو دسته هست، این دسته بندی ما از این حیثه. طایفه اولا اون طایفه هست که تصریح به وظیفت الولی ندارن مگر با واسطه که قد تقدم فی الصلات. یک اینم قبلا خوندیم و بحثا سندیشون هم همه کردیم، چون همون روایات ذیل دارن، ما از باب ذیل اینجا داریم اشاره میکنیم. صلات هم همین هسته، اونا همین حرف زدن. احمد ابن محمد ان عثمان ابن عیسی ان سماعت، من ندیدم از آقایون که اینجا برسن بگن یجب علی الاب. بودم به خاطر اون بحث تکلیف دیروز مفصل بحث کردیم دیگه، در جنبندی دیروز چاره کردیم، بقیه رفعیت کردن. این یعنی خودش خلاف مشهور این حرفی که تحقیقی که ما کردیم نتیجهش بر خلاف مذاق قومه. خب ما گفتیم دیگه، دیروز جنبندی کردیم دیگه، میگم خلاف حرف آقایون چنین چی، آقایون دارن یستحب و تمرین و سبی علال عباده تو عروه اینه، غالبا هم باش موافقن. چی؟ عنوانش روایاتی که مشروعیت صوم را نسبت به سبی ذکر میکنن تصریح به وظیفت الولی ندارن. دسته اول روایاتی که مصرح در وظیفت الولی نیستن، فقط مشروعیت رو ذکر میکنن. احمد ابن محمد ان عثمان ابن عیسی ان سماعه قال سألت عن السبی متى يصوم قال اذا قوي على الصيام. میگه بچه با سبی فقط هم روزه می رواد هست. میگه چه زمانی روزه میگیرد؟ میگه زمانی که قوت به صیام داشته باشد، طاقت بتونه انجام بده. خب این داره فقط مشروعیت صیام بر ولد رو ذکر میکنه، دیگه وظیفه اب توش نیست. روایت بعدی علی ابن ابراهیم ان ابی ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله اذا اتاق الغلام صیام ثلاثت ایام متتابعتن یا ثلاثت ایام متتابعتن فقد وجب علیه صیام شهر رمضان. میگه زمانی که طاقت داشته باشه غلام صیام سه روز پشت همراه، اینجا واجب میشه بر او صیام شهر رمضان. بالا گفت متی یصوم، که بچه روزه میگیرد متی یصوم صاحب کرد، گفت اذا قویه. اینجا میگه اذا اتاقه وجب علیه صیام و شهر رمضان، این روزه سه روز بشه هم بتونیم بگیره، باید دیگه بگیره. روایت بعدی علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی امیر ان حماد ابن عثمان ان حلبی و زراره، که این قبلا خوندیم، اون روایت بالا رو نخونده بودیم، یه نکته داره دوباره سندی من ذکر میکنم که روایت نو علی ابن ابراهیم که موثقه، ابی هاشم که موثقه، روایت نوفلی ان سکونی هم قبلا ما تو اول سال مفصل بحث کردیم که روایت نوفلی ان سکونی رو تصحیح میکنن، وجهش هم مفصل تقدم شده، اشاره هم دوباره الان بکنیم. علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی امیر ان حماد ابن عثمان ان حلبی و زراره دو سند ان عبدالله علیه السلام که انه سئل عن الصلاه على الصبي متى يصلي علی قال اذا اقل الصلاه قلت متى تجب الصلاه علی فقال اذا كان ابن ست سنین و سیامو ازا عطاقه که متا تجب و سلات و علی، که این نماز برش واجبه. پس سلات علی السبی محض شد که گفت ازا عقل السلات، بعد یه قلتو این وسط آمد، خب عقله که یه تجب و سلات که یه، میگه 6 ساله. بعد میگه و سیامو ازا عطاقه، یعنی یجب و سیامو اینجوری دیگه، و یجب و سیام ازا عطاقه به قینه اون تجب و سلات. این فلواقع امام اینجوری پاسخ فرمود که تجب و سلات ازا کان ابن ست سنین و تجب و سیام ازا عطاقه. پس اینجا هم لزوم علی خود سبی رو ذکر داره میکنه که واجب است بر سبی زمانی که طاقت داشته باشد. در صیام بگه این رو ذکر کرده. روایت بعدی این تو من لا یحضر 167 اینو قبلا خوندیم، آدرساش هم غالبا همونجا ذکر کردیم. اون اذا اتاق الغلام صیام ثلاثه ایام اون کافی بود، جلد 4 صفحه 125. روایت بعدی حسین بن سعید عن محمد بن حسین عن محمد بن فزیل عن اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اتى على الصبي 6 سنین وجبت علیه الصلاه و اذا اتى غصام وجب علیه الصيام. خب اینجا میگه بچه زمانی که 6 سال بشه وجبت علیه از صلات، این ترکیب اینجوری هم داره، نه صلات و علیه که دو پهلو باشه، وجبه علیه از سلام واجب است بر او، این بر خود سبی صلات. و اذا اتاق الصوم وجب علیه از صیام، و هرگاه طاقت روزم داشته باشه روزه برش لازم میشه. این هم تهذیب جلد 2 381. پس در اینجا هم وجوب صیام علی السبی بهش اشاره شده و منوط به طاقت هم شده. پس اصل مشروعیت صیام و ثبوتش رو بر سبی اینجا میرسانه. روایت بعدی از اسماعیل بن مسلم ایشون نقل میکنه که انه قال، که ایشون میفرماید که اذا اتاق غلام صوم ثلاثه ایام متتابعتن ثلاثه ایام متتابعتن فقط وجبت علیه صیام شهر رمضان. این هم که خب روایتی بود که شبیه اون روایت قبل که ما خوندیم از نوفلی یعنی سکونی، تقریبا مضمون همون مضمونه، این در تهذیب بقول معروف به سندی از اسماعیل ابن مسلم جا ذکر شده، در من لا یحضر این روایت آمده جلد 2 صفحه 122. پس به همین این روایت علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی بود که کافی ذکر با اون سند که اذا اتاق الغلام صیام ثلاثه ایام متتابعتن، این همین روایته. پس این روایت ما دو سند برش داریم، کافی از نوفلی عن سکونی آورد و همین روایت رو من لا یحضر مرحوم شیخ صدوق این رو از اسماعیل مسلم آورد، به یک سند دیگر در اینجا ذکر کرد و این رو از اسماعیل ذکر کرد. در من لا یحضر جلد 4 صفحه 459 در مشیخش، یعنی اونجا ذکر می‌فرماد که ما کان فی ان اسماعیل مسلم سکونی الکوفی، اسماعیل مسلم سکونی الکوفی فقد رویت ان ابی و محمد ابن حسن رضی الله عنهما ان سعد ابن عبدالله ان ابراهیم ابن هاشم ان حسین یزید نوفلی ان اسماعیل مسلم سکونی. پس این روایت در اینجا میشه همون سکونی که سکونی به نام اسماعیل مسلم سکونی اون لقبشه. پس اینجا که فرموده در خود کافی کنه نوفل یعنی سکونی و ایشون میگه اسماعیل مسلم، مرادش میشه همون آقای سکونی دیگه. پس سندها یکی شدن و ایشون هم داره طریق رو ذکر میکنه، طریق رو دوباره وصل میکنه به ابراهیم ابن هاشم. اونجا مرحوم کلینی ان علی ابن ابراهیم از پسر هاشم ذکر کرد، از پدرش از نوفلی از سکونی، چون کلینی بله یعنی از اینجا سند دیگه، چون صدوق مؤخره دیگه، صدوق مؤخره، طریقش تا هاشم ان ابیه به قول معروف، اونجا از تا هاشم متفاوته. ایشون نقل میکنه ان سعد بن عبدالله ان ابراهیم هاشم، ما اونجا از قول معروف علی ابن ابراهیم خود کلینی از پسرش ابراهیم هاشم نقل کرد، از پدرش از نوفلی از سکونی. اینجا طریق صدوق فقط تفاوتش در علی ابن ابراهیمه، از طریق دیگر دوباره رسید به ابراهیم، از یه سند دیگه متحد میشن. پس سند از این مال معروف ابراهیم ابن هاشم، پدر علی ابراهیم متحده، بعدش هم که نوفلیه، بعدش هم که سکونیه. پس از اون طریق اسم مسلم هم که میگن، مراد همون سکونیست که غالبا دیگه سکونی سکونی میگن دیگه. این خواستم اینو ذکر کنم که اینجا وقتی سند دیدید به ظاهر این اسمشون رو اون به سکونی معروف شده، والله اون میشه اسماعیل ابن مسلم. حالا میرسیم، من تو سندیم میرسیم. بس اینجا آمده این سند نقش شده، پس رسیدیم به مال معروف نوفلی ان سکونی. و حالا خود این سکونی، این ابی زیاد هم بهش میگن، ابن ابی زیاد معروف به سکونی. خب اینجا میگن که ایشون عامیه به قول معروف، یعنی تو شیعه بودن و نبودنش محل اختلاف، که ایشون عامیه. میگن لهو کتاب که روا انها ان نوفلی، و دیگر از خلانی دیگران هم ذکر کردن که این کتاب داشته سکونی، که ایشون میگه تو اون از خلانی میگه که اسماعیل ابن زیاد و یقال ابن ابی زیاد سکونی قاضی موسل بوده. و این قاضی بودنش معلومه که کمی بالاخره بعد یا خیلی زیرک بوده یا بالاخره به عامی بودنش تقویت میکنه، یعنی تو اون دستگاه قاضی بودن، چه این منحصر نبود اما تقویت میشه این نکته. و با این حال هم خود اسخلانی هم میگه که اونها فی کونه متروکن ضعیبن واضعن للحدیث، نه اونها هم تضعیفش میکنن. خب بالا دیگه اون تضعیف اونها از این طرف یک تقویتی برای این برمی چونه باشه. اون ده میگه اسقلانی در کتاب فی تهذیب و قال اسماعیل بن زیاد یقال ابن ابی زیاد سکونی غاز الموسل، سپسشون نقل اقوال جماعه فی کنه ای متروکن ضعیفن واضعن للحدیث. ایشون از دیگران نقل میکنه که این قول معروف رواد سکونی متروکه نزد عامه. بعد نجاشی هم ایشون آورد، ابن شهرآشوب هم ایشون تو رجالش آورد، اما تعنی در مذهبی ذکر نکردن، نگفتن مثلا این عامیه یا ضعفی داره در مذهبش، اشاره نداره. در ازاد میان علمای ما در رابطه با سکونی این اختلاف نظر هست. مرحوم شیخ در عده، ابن ادیس در سرائر، محقق در معتبر، علامه در خلاصه و یه عده دیگه منشون عامیه، سکونی عامیست. می کسی هم که روایاتش رو تتبع کنه و تعبیراتی که در رابطه با معصومان به کار میبره ببینه، ایشون تعبیر نمی کنه. مثلا میگه که مثلا جعفر ابن محمد همچی فلانی، ابی عبدالله فلانی، مثلا صادق نمیگه، اون القابو نمیگه، میخونه از این ادبیات و تعابیر بگه نه، شیعیان که نقل میکنن این تعابیر رو بعضا به کار میبرن، اونی که اصلا به کار نمیبره این معلومه که به ادبیات خودش داشت تعبیر میکرده. اینا رو میخوان شاهد بگیرن که مگر به ندرت جایی مثلا ایشون ذکری نکرده، لذا میگه اینها رو شاهد بگیرن که یا حتی مثلا در نقلی که میکند از چه امامی چگونه و مانند او یه مقداری توش تشکیک میکنن در اینجا. لذا میگن که ایشون از این لحن کلام و تعابیر و مانند اونا تقویت میکنه عامی بودنش رو. در مقابل میگه این مدل مدل مخالفینه، مدل اهل سنت، اینا به امام میرسید همینجوری حرف میزده، همینجوری تعبیر میکنه. میگه در مقابل ما یه عده دیگه از علما قائلن که نه، ایشون امامیه و و استدلالی هم که دارن به یک روایات و تعابیر استدلال میکنن که اونها هم خوش محل نقاش و مناقشه و بحثه. الان ای حال یه نکته ای هست در سکونی. سکونی مجموعه روایات و مزامینی که دارد در مال معروف با سلامت در محتوا و مضمون روبروه و فقها به روایات سکونی عمل کردن، لذا ایشون حداقل میشه موثقه این مورد توثیق قرار گرفته. لذا تعابیری که عامی هم اینا رو میدونن، خود شیخ، خود محقق، دیگران عمل به روایتش میکنن و این خودش بقول معروف میشه یک توثیقی حداقل برای سکونی که مورد روایتش مورد عمل هست و شون حداقل میشه موثقه که هر جا آمد از روایتشون امامی بودن برای ما محرز نباشه، اما مورد توثیق قرار گرفته در عمل. اما اون نوفلی که ذکر میکنه طریق هست، نوفلی رو یه دولما یه قومی ایشون متهم به غلو کردن که ایشون میگن در اواخر عمر مبتلا به غلو شد، پس نوفلی ضعیف. چون روایت سکونی هم از نوفلی ما رسیده، اگر سکونی توثیق کردید نوفلی مشکل داره، متهم به غلو است و تو تصریح توثیق خاص هم نداره. اما خود نجاشی که بررسی میکنه میگه ما رأینا له روایتون یدل علی غلوه، این که ما روایت نوفلی که هست، ما روایت نوفلی روایت نقل نکرده تلش غلو باشه، ما چنین چیزی روایت نوفلی مشاهده نمی کنیم. این شد برگشت که ما حساسیت قومین و محدثین در اصل غریب به معصوم، بعضی از اون اسرار اهل بیت جز به اسرار بود، بعضی ولا تکوینی مانند اونها، اینا همون رو غلو حساب میکردن. بذب غالبا علما به ویژه متأخرین روایات سکونی که از طریق نوفلی آمده رو قبول دارن و این رو مورد عمل قرار میدن و میگن این سند روایت سکونی یعنی نوفلی مشکلی نداره و این طریق طریق صحیح است. خب پس در اینجا هم اسماعیل مسلم سکونی که انهو قال اذا اتاق الغلام صوم ثلاث ایام متتابعه، پس همون روایتی بود که خوندیم که در کافی ذکر شده که بر طاقت هم کرده که وجب علیه بر خود این سبی صیام و شهر رمضان. روایت بعدی بله روایته، یک روایته فقط سند ابتداییش تفاوتی داره، این همون روایت است. ما خواستم این تعبیر رو بگم، بعد همسه همین قضیه که این اسماعیل مسلم رو با اون نوفل سکونی یه توضیح بدیم و سندش رو اینجا بحث کنیم که اگر در منلای حضور این آمد خون همون روایته. لذا این تعابیر که کنیه ها اسامی اینا رو بعد بدانید که در جای مختلف روایت میبینید که این آقا همون آقا هست، پس ما دو روایت نداریم، مثلا این یه روایت داریم. روایت بعدی سهل و سماعن سبی، چون دیگه مرسله است در خود من لا یحضر، متا یصوم قال اذا قوی علی الصیام، این دیگه همون روایت اولی است که ما اونجا باز از کافی جلد 4 صفحه 125 ذکر کردیم که ان سماع سالته عن السبی متا یصوم قال اذا قوی علی الصیام. اینو من لا یحضر ان سماع که عن السبی متای اسوم، این دیگه همون روایته و اینم بازم روایت قبلیست که چون سند رو نیورده، اما از سماع به بعدی که ذکر کرده میشه تکرار همون روایت قبل در کافی. در خبر دیخری داره که علی السبی از احتلمه، علی السبیه از احتلمه السیام، بر سبیست یعنی یجب علی السبی، بر ذمه سبیست زمانی که احتلام باشه بلوغ پیدا کنه از سیام، و علی المرضع اذا حاضت از سیام. خب این روایت چون که سیام رو برای احتلام کرد میشه بلوغ دیگه، یعنی این روایت میگه بله، این میگه یجبو اذا احتلم، اونا گفتن یجبو در 3 روز، یجبو مثلا 6 سالگی یا اذا اتاقه، این میگه نه اذا احتلمه از سیام. و این وجوب اندالبلوغ رو در اثبات میکنه. رواج دیگه ایست که قبلا خواندیم، صحیحه علی ابن جعفر که محمد ابن علی ابن محبوب ان محمد ابن احمد علوی ان امرکی ان علی ابن جعفر اخی موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألتو ان الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة قال اذا راهق الحلم. راهقه گفتیم بشه بنا بود قاربه، نزدیک بشه. و عرف الصلاة والصوم تهذیب جلد 2 صفحه 380 که میگه کی صیام بر او واجبه و نماز، میگه زمانی که نزدیک به حلم بشه، به احتلام بشه، به بلوغ برسه. بعد نماز و روزه هم بفهمه نماز چیه، روزه چیه، اینا چیه. پس این روایت هم شبیه روایتی آمده نزدیه ممیز غریبه به سن بلوغ را میگه این باید انجام بده، نه قبل از او. این طایفه اول بود که فی الواقع در طایفه اول این مجموعه روایات ناظر به کی بود؟ ناظر به خود سبی بود که سبی وظیفه‌اش چیست. عرض کردیم پس اینجا این دسته اول ناظر به وظیفه سبی هست. در رابطه با وظیفه سبی اینها فی الواقع مشروعیت صیام را نسبت به سبی اثبات میکنن که آقایون به اینو تمسک هم کردن، عمل کردن بهش. و مشروعیت در عبادات عرض کردیم که معنای رجحان و استحباب در حق سبی میشه، این سبی انجام داد ثواب میدن اما ترکش عقاب ندارن. و اون یجبه هایی که در این روایت آمده را به خاطر همون روایت زهتلم و روایت رفع قلم رفعیت از اون وجوبش میکنن و هم بر استحباب میکنن. یا هم دوم یجب رو معنی ثبوت میگیرن، یعنی یجب یعنی ثابت است، یعنی مشروع است، میتواند روزه بگیرد. یا هم وضع هم بر تقیه میکنن، یعنی عامه درشون لزوم اینها بوده و لعله بعض روایت لزوم این یجبش تقیهیه، این یجب نیست الواقع، این همون یثبت بعد میگفت امام یجب گفت یجب رو تقیهتن مثلا بیان کرد. این با این یکی از این سهم از وجوب رفعیت میکنن و میرسن به مشروعیت علی‌السبی. در اینجا نه دیگه، میگه اصل تقیه نیست، این یجب وجوبش تردن تقیه در وجوبش شد که این وجوبش را الزام دارد. میگه الزام عامه غالب الزامش بودن، ما الزامش نیستیم، اصلش مشکل نداشت بیانش، الزامش تقیه ای شد. خب روایت دیگه، خب برای دیگه چون تقیه در الزامش بود، در اصل مشروعیت عدل دیگه هم داریم که توش یجب نیست و اصلش هست. پس در عینه روایت دیگر اون وجوبش حرف عامه بود اما اصل مشروعیت روایت دیگه هست و طبق او ثابت میکنه. نکته آخر در ذیل این دسته اول روایات ربطش به وظیفه الولی، همون چون که در ذیل دسته اول صلات ذکر کردیم، اینجا هم الکلام هو الکلام، مثل صاحب حدائق دیگران. میگه اصلا این مشروعیت مثلا صیام علی السبی در 6 ساله یا مثلا 9 ساله، میگه بچه که خودش این کار نمیتونه انجام بده، که این ناظره که مشروع است یعنی ولی انجام بدن. پس به نوعی این نمیخواد بر سبی چیزی بیاورد چون سبی ذمه نداره، اصلا تکلیف نداره. این به نوعی میخواد چیکار کنه؟ میخواد وظیفه الولی را در اینجا بیان کنه. یا نه، ما این رو مشروعیت ثابت میشه با ادله زعیمه، ادله عامه دیگر وظیفه تربیت عبادی به او زعیمه کنیم، یا حالا که مشروع شد اونها میاد و از اینها استفاده کنیم به زمیمه استدلال درست کنیم که طبق این بیان دوم، تقریب دوم، خود این روایت پس ارتباطی وظیفه ولی پیدا نمی کنه. طبق تقریب اول که صاحب حدائق داره، خود روایت ارتباط به وظیفه ولی پیدا می کنه. آدرس رو من دیدم، یادداشت نکردم. اینا تو همین ذیل همین من روایت رو زده بودم، همین یکی از این روایات زده بود، همین روایات همین ازا اقل ست سنین، یکی از این روایات من زدم جستجو توصیدی که متن روایات پیدا کنم. بعضی کتب فقیرم چون بحث روایی بود میبینم هدایق چگاه کرده، چون مذاق روایش قوی تره، هدایق مطالعه کردم، هدایق گفتم و دیگه یادداشت نکردم با آدرسش، نمیدونم شاید در ادامه باشه، اما یادداشت نکردم. اما همون دیگه دو روایت اول ثبوت رو بزنید در صلات، دو روایت اول ثبوت رو بزنید میاد. طایفه ثانیه طایفه ایست که نسبت به خود وظیفه الولی تصریح دارند که پدر نسبت به صیام ولد وظیفه دارد به امر به صیام و اجبار به صیام. اینم باز روایتی قبلا خواندیم، مال اون بخش صیامش اینجا میخوانیم دیگه. در صحیح حلبی است علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیه عن حماده عن حماد عن حلبی عن ابی عبدالله عن ابیه علیهم السلام قال انا نأمر صبیانا به صلات الخ و نحن نأمر صبیاننا بالصوم، در ذیل اون روایت و نحن نأمر صبیاننا بالصوم اذا کانوا بنی سبع سنین به ما اتاقوا من صیام الیوم ان کان الی نصف النهار او اکثر من ذلک او اقل و اذا غلب اون عطش و الغرس افطروا حتی تعودوا از صوم فیطیقوا فمرو سبیانکم ازا کانو بنی تس اصنین به سوم مستتا او من سیام الیوم فزا غلبون عتش افترو. پس امام فرمود که ما فرزندانمون رو در 7 سالگی امر به سیام میکنیم، نه امر سبیاننا به سوم در 7 سالگی، البته امر به سوم میکنیم به ما اتاقو، نه سیام کامل، سیام به قدر طاقتشون. حالا من سیام الیوم امکان الی نصف نهار او اکثر من ذلک او اقل، دیگه خیلی روزه بر روزه کامل اجباری میگیم روزه بگیرن، اما حالا یک روزی تا نصف شد، بیشتر از نصف شد، کمتر از نصف شد، دیگه هرچی شد، هرچی بچه طاقت داشت، اما در 7 سالگی میگیم روزه بگیر. البته فیض و قلم و عتش و غرس، اون تشنگی و عتش و اینا برشون گرسنگی غلبه کرده، خب افترو حتی تعودو از صوم تا عادت به این روزه گیری بکنن، فیطیقوه و طاقت میارن. بعد چی میگه؟ فامرو صبیانکم، شما امر کنید شمای پدر، پس ما چنین کاری میکنیم، شما هم امر کنید صبیانتون رو اذا کانوا بنو تسع سنین، زمانی که اونها 9 ساله باشند، شما 2 سال دیرتر، آمادگی بچه ها شما کمتر نظر روحی روانی معرفتی. البته شما هم که امر می کنید صبیانتان را به صوم، اما به صوم مستطاع من صیام الیوم، شما هم اونها رو به روز کامل، گرچه 9 سالن 2 سال دیرترن، جسمشون قوی تره، اما شما هم به صیام روز کامل امرشون یه وقت نکنید. اونا وقتی که عطش اومده روزو بخورن، اشکال نداره، جلوشون نگیرید که آقای نمیشه، کافی جلسه 409. خب در اینجا هم یک روایت صدر داره، یک روایت ذیل داره. در صدر هر فقره، یعنی فقره صلات صدر زید داره، فقره صوم هم صدر زید داره. تو فقره صوم صدرش میگه نه امر صبیان رو به صوم، ما این کارو میکنیم. بعضی از فقها به همین صدر تمسک کردن برای وظیفه الولی در امر به روزه یا در صلات. می از باب، خب اگر به صدر بخواید تمسک کنید، این تمسک از باب اون زمیمه تعصیبت باشه دیگه، میگه ما چه این کاری میکنیم، ولی وچه دیگه ای نداره برای وظیفت الولی. چون در بعضی جا هم اومده من دیدم که مثلا این به اون روزه را با توجه به 7 ذکر کردن. خب مثلا ما اونجا این روایت رو مثلا 7 رو نداشتیم، تو بعضی روایت دیگر اومدن مستند این صد قرار دادن که فقط هفت. خب اون بعد زهیمه میشه به تأسی. خب ما این کار میکنیم میتأسی هم خب ما این کار میتونیم بکنیم. میگه البته بچه اگه اون طاقت و معرفت رو داشته باشه اشکال نداره، ما هم تأسی هم این کار میکنیم. یه روز زیلی داره میگه نه فمورو صریحا میگه ما این کار میکنیم، اما شما فهمو رو سبیا نکنم ازا کنم تس اصلا شما 9 ساله این کار بکنید. اون ذره اون تازه اونم به قدر طاقت استطاعت بچه در امساک و تحمل آتش، لذا میرسه که تمسک پس به ذیل میشه از باب خود صریح روایت منطوقش امام عم کرد که شما فرزندانتون رو عم بکنید به این کار. پس ولی وظیفه دارد که فرزند رو امر به صیام کنه در 9 سالگی. پس هم به صحت تمسک شده هم به ذیل تمسک شده. البته تمسک به صدر را با توجه به ذیل، صدر همین صوم دیگه، توجه به صدر این فقره با توجه به صوم در با توجه به ذیل ما اینو نمیپسندیم که شما صدر رو بگیرید تأثیر رو زعیمش کنید بعد بگید هفت هم ما دلیل داریم. این روایت نمی دلیل باشه، روایت بعدی دیگه که بگید چرا، میگه امام گفته ما انجام میدیم، ما هم تأثیر میکنیم به امام. بله امام در جاییست که اون ذیل نباشد، میگه ما 7 سال این کار میکنیم اما شما 9 سال این کار بکنید، این ذیل جلوی اون تمسک به صدر را میگیره. امام داره صریحا میگه شما از این زمان بچه هاتون هم کنید. پس نمیشه که صدر را، بلکه اگه ما بودیم و صدر به زعیم تأسی بهش استدلال میکردیم، اما وقتی امام میگه ما 7 سال شما 9 سال، اینجا حد گذاشته، این قید زده، این حد و قید جلوی تمسک به صدر را به زعیم تأسی به نظر میگیره و استدلال به صدر برای اون 7 سالگی صحیح نیست. کما سیعتی در جمع اشاره دوباره میکنیم. حالا اون دیگه بس دیگه است. حالا مرو تأسی از اون استحباب میفهمی یا وجوب؟ اون دعوای مشکل تأسی میاد در تأسی اگر بلاغرینه باشد. میگم شما میگه ما این کار میکنیم، بعد میگه اما شما در 9، این وقتی عدد ذکر کرد این در اینجا خودش معنا داره، قید زده. من میگه ما این کار میکنیم، شما ببینید بچه تون چه طاقتی داره، 7 شد 7، 9 شد 9. امام میگه نه شما از 9 شروع کنید. این قید میتونه اینجا خودش بالاخره میگه احتراز کنه، یعنی قبل از 9 این کار نکنید، این کار خوب نیست. نظام میگه ما 7 ساله میکنیم اما شما 9 ساله انجام بدید. وقتی برای ما حد معین کرد که شما از 9، بعد میگه آقا من صدرم تأسی هم به 7، خب بس چون امام گفت شما از 9 شروع کنید،
مخالفت
صریح دیگه نمیشه. بین نگو باید دقل از 9 شروع کنید، نه اینگه امام یه وقتی آقا ما از 7 شروع میکنیم، شما من اگه نشد دیگه 9 حتما دیگه شروع کنید. خب یه بیان دیگه است که این بیان ثبوتاً میتوان فرض کرد، اما این با ظاهر باید میسازه که شما حداقل از 9 شروع کنید. نه میگه ما 7ایم اما شما از 9 شروع کنید، نه حداقل از 9. این حداقل شما دارید اضافه میکنید بر این، در منطق حداقل نیست. قرینه هم باید برش پیدا کنید که فرض بگید آقا ما روایت رو با اینطور میفهمیم، میخواین قرینه بر چیه که شما میگید شما حداقل از 9 شروع کنید؟ اینجا باز قرینه میخواد که قرینه مذکور نیست. خب اینجا نه، خب این بحث این میرسونه که اشتراک در این موارد، این میرسونه اون اثبات مراحل تربیت که در مراحل تربیت قبل از بلوغ رشد مطرحه و در اون مراحل و سن رشد آمادگی ها میتونه متفاوت باشه مثلا و تأثیر اون آمادگی ها درش باشه. این اثبات میکنه اتفاقا اون مراحل رشد ها که بچه به این رشد تو اون خانواده به این رشد میرسه، جای دیگه نمیرسه. حالا در این ما باشیم اون یک روایت نمیشه. صحیح بعدی صحیح معاویه ابن وهب هست که قبلا باز اینو خواندیم، ان عباس ابن معروف ان حماد ابن عیسی ان معاویه ابن وهب سأل تو ابا عبدالله علیه السلام فی کم یؤخذ السبی بالصلات. بعد امام پاسخ میده قلت، ادامه روایت، فی کم یؤخذ بالصیام، در از روزه سوال میکنه. فقال فی ما بین 15 او 14 و ان صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابنی فلان قبل ذلك و ترکته. تهذیب جلد 2 صفحه 381. در اینجا از چه زمانی بچه اخذ میشه، یعنی اجبار میشه بر این قضیه، مؤاخذه میشه یا اجبار میشه؟ میگه از 15 یا 14، که این ظاهرشه که دارم سن بلوغ اینجا یؤخذ، معنی اخذ اجباری، اخذ وجوبی، یعنی تکلیف. امام 14-15 سالگی، یعنی سن بلوغش تو اون اوانه دیگه. میگه البته اگر قبل ذالک روزه هم گرفت منعش نکن، فدعه و رهاش کن. این اجمالا مشروعیت روزه سبی را میرساند.
و
نه، میگه بچه میگه، میگه فقط سام ابنی فلان قلب زالک و ترکتو، من رهاش کردم، یعنی منعش نکردم، ترکش کردم. نه، روزه گرفت، من ترک کردم روزه گرفتنش را، نه روزه نگرفتنش را. نه او ترک کرد، منم ترک کردم. سام و ترکتو، یه وقت میگه بچه ترک کرد روزه نگرفت و من دعو. اگر بچه روزه نگرفت دعو میشه حرف شما، این مؤاخذه نکن. نه، برعکس میگه، میگه اگه روزه گرفت دعو، یعنی رهاش کن، کاری نشه، منعش نکن. چون خود بله دیگه، چون میگه بچه 15 ساله است، میگه تو بچه این کارا چیه، زوده، زده میشه، از این حرفا. میگه روزه از 15 سالگیه، اما زودتر هم که گرفت جلوشو نگیری، بذار بگیری عادت بکنه. لذا نمیگه اگر روزه نگرفت بچه من روزه نگرفت فقط ترک تو. اگه اینجوری میگفت حرف شما بود، بچه من روزه نگرفت، من چیکار کردم؟ ترکش کردم، یعنی مؤاخذه نکردم. اما نه، میگه بچه من روزه گرفت و من ترکش کردم. اگه بچه تو روزه گرفت دعو، خب روزه بگیره دعو یعنی چی؟ بچه که روزه گرفت که مؤاخذه نداره، که روزه گرفت نه این چایی چه بر روزه گرفتم بخوای مؤاخذه کنی، یعنی بگی بگی چرا روزه گرفتی؟ نه، بچه انسامه، این شرایط منایت رو از کجا رو باید در میاری؟ میگه حالا اگه انسامه، اگه خودش روزه گرفت، آه تو رهاش کن، یعنی منش نکن، جلوش نگیر، نگو تو نه بالغ نیستی، تکلیف نداری، چرا روزه میگیر؟ مؤاخذه، بله. نه، این حرفایی که یک مشکله، استدلال بعد دوستان اینه، میگن بقیه میگه کجا روایته، میتوانه در خارج امام چیزی بگوید، خب بله میتوانه بفرماید، اما اینه شما میگید این روایت داره چی میگه؟ میگه بچه در این سن 15 سالگی یعنی بلوغ یؤخذ، مؤاخذه میشه اگر روزه نگیره، اما انسام نمیگه اگر لا یصام. اون حرف شما اینه، بگه بچه، بگه آقا بچه روزه بگیرد، اگر روزه نگرفت دعو. خب همین معنا میداد که بچه مثلا باید 7 ساله روزه بگیره، اگر نگرفت دعو، این مؤاخذهش نکن. این داره برعکس داره میگه، تو برعکسی که با جملهشو میپیچونید، میگه اگر روزه گرفت شما رهاش کن، بچه منم قبل از روزه گرفت من رهاش کردم.
یؤخذ اما با تمام قواعدش،
نه اون قواعد هم میگه یؤخذ اخص میشه به صیام، اونجا یعنی عم میشه یؤخذ، یا معنای عمر بود، دو تا معنی بود دیگه، یؤخذ یا معنای عمر بود، این عم میشه، قبل از اون این عم نمیشه، رهاش کن، روز گرفت کاش نشته باشه. یک معنام یؤخذ معنی مؤاخذه بود که مؤاخذه میکنیم. خب در اینجا میگیم بچه معنی ما معنی مؤاخذه گرفتیم که یؤخذ بچه مؤاخذه، بچه بالغ شد مؤاخذه میشه، معاقب میشه، که چرا انجام نمیدی؟ اگه یؤخذ معنی معاقبه باشد میگه که قبل از او گرفت تو رهاش کن، یعنی کارش نشته باش، اینجا مؤاخذه میشه، یعنی پی بچه باش، مؤاخذش بکن، دنبالش باش. اما قبل از او چی؟ و طرف میگه کنه قبل از او مشروع نیست، میگه نه قبل از او ولش کن.
قبل از اون اگر وارد روزه شد دیگه راهش کنه، به سخت نگیر که حالا تا مثلا افطار روزه
تو نگه. خب این دیگه بقیه اینگه روزه گرفت و وسط خواست بخوره، این دیگه یه مقداری آره، یه مقداری بیان زائد داره. حالا این بحث آخر اشاره میکنیم، این هم اشاره میکنیم که همه سبی سبیان سبیه ها چه میشوند، این اونجا اشاره میشه به آخرش. چی؟
وجوب.
اون یوخز مؤاخذه دیگه برات از وجوبه، میگه حتی باید بگیره و مؤاخذه میشه بر ترک. میگم یوخز وادار میشود، کی بچه مؤاخذه میشود بر صیام؟ یعنی میگیم باید نماز روزه بگیره و مؤاخذه میشه. میگه 15 سالگی. میگه 15 سالگی. این روایت گرفته بلوغ هستن. دیگه سبی خارج شد دیگه روایت. این روایت میگه در 15 سالگی یؤخذ به صیام. بچه اخذ به صیام میشود که باید روزه بگیرد و بر ترکش مؤاخذه میشود. این رفته 15 سالگی. پس دیگه از اون سبی غیر بالغ چی شد کلن؟ خارج شدی. بعد یه مطلبی فقط داره، میگه اگه بچه قبل زالگ، یعنی قبل البلوغش روزه گرفت چی؟ میگه ده و رهاش کن روزه بگیره. ما میگه حداقل اینه که اونجا باز مشروعیت را میرساند. حالا چه؟ حالا بیانی که دوستان فرمودن که ما بگیم آقا قبل زالگ یعنی اگر روزه میگیرد دیگه لا یؤخذ مثلا در ترک و شرائط، اونجا دیگه سختگیری نکن، یا قبل زالک رهاش کن بذار کارش انجام بده، خیال نکن قبل زالک من دارد، نه علی ای حال نسبت به قبل زالک دلالت بر وظیفه مندی پدر نمی کند. چه آن معنا بگیریم چه این معنا بگیریم، دیگه این روایت دلالت ندارد که در حال سباوت تو وظیفه داری بر امر به صیام ولد، چون وظیفه رو یوخز رو برد در سن بلوغ، تو دو یوخز هم مجهوله، معلوم نیست که پدر یوخز یا یوخز و فل اسلام مثلا، مگر به قینه دعهو بگیم یوخز از نایه عبست که قبلا اشاره کردیم، زیل و قینه بگیم یوخز من نایه عبست، اما اینجا دعهو و ترکتو دیگر اشاره به وظیفه مندی پدر نداره، می قبل از اون یا سخیری نکن یا قبل از اون چی میگه؟ میگه شما بقول معروف ولش کن بذار انجام بده، خیال نکن ممنوع قبل از اون. خب آیا پدر وظیفه دارد بچه را امر به صیام کند، تشویق به صیام بکند؟ نسبت به این میشه ساکت. پس این روایت دلالت به وظیفه مندی پدر ندارد. نه حالا اون وقت که میگه اگه گرفت شما رها کن، میخواد این فعلا میخواد بگه یه وقتی، نه اینکه من کنی، فعلا امام تو این بود میگه بلوغ قبل از بلوغ ممنوع نیست، یه جور دیگه میگه بلکه ممنوع نیست بلکه مستحبم هست، کنه رو باید من بشست اونجوری میشه، میگه از بلوغ واجب است و مؤاخذه میشود، قبل بلوغ ممنوع نیست، فعلا میخواد اینو بگه جلوگیری نکن، دفع اون نکته کنه، بگه بلکه ممنوع نیست بل یستحب بل یجب، مثلا این اگه کلام اینجوری بگه تناقض داره؟ نه، قابل جمع، یعنی اما مثلا این میتونه نسبت به اون